عاشقانه بندگی او را اختیار می‌کند. کدام محبوب و معشوق زیباتر و بی‌نیازتر و بنده نوازتر از او؟ او انتخاب است در اختیاری‌ای به وسعت جان و جهان. اختیار نام دیگر عاشقی های ماست. اختیاریه.
اینجا اختیاریه رادیو تهرانه و داریم راجع فضولی حرف میزنیم. فضولی هم شاخ و دم نداره. همینی که آدم ها بی خود و بی جهت سوالای بی خود و بی جهت تر میپرسن به اون میگن فضولی. سردار جان سلام. و اینکه همین، شما با آدمی که تو زندگیتون فضولی میکنه، ورود بی خود و بی جهت داره میکنه، شما با اون چی کار میکنید؟ 22-65-24-65 و اونایی که میخوان در اختیار تو بیان زنده و مستقیم با ما گپ بزنند، عدد یک رو به همراه نام و خانوادگیشون ارسال بکنن به 394.
اگر همچین چیزی مشاهده شد، بهتر استش اون طرف را به اون اشتباهش توجهش بکنیم و بگیم که این کار خوبی نیست. حالا در خفا و در با یک زبان لین و با زبان بسیار مثلا کارگشا که اون طرف از کرده خودش پشیمون بشه.
این چیزی که ما بهش میگیم فضولی، خب فضولی البته، ولی عده کاملا معتقدند که بهش بگیم پرهیز از تجسس. باشه، اونی که تو میگی باشه، ما بهش میگیم فضولی. گفته خانم لیلا از شهرره که اگه کسی پرسید وای چقدر پیروشه کسی، میگم دیگه چیزی نمونده به شما برسم. یا اگه گفت چقدر لاغره، میگم آخرزم نمیدونی چه لذت داره موقع خرید لباس فروشنده بگه سایز شما تن مانکنمونه. خیلی جواب ها شایسته است، ولی شایسته تر از اینها هم میشد جواب داد که طرف دیگه نتونه درست راه بره.
اگر کسی تو زندگی من بخواد بیاد سرت بکشه، اول با حرکات چش و ابرو حالیش میکنم که پاش از فیلمش درازتر نکنه. بعد دیگه بیاد پستم و در بیاره، به قول معروف باهاش مثلا بهش میگم ببین از این اخلاقت خوشم نمیاد، پس از زندگی من بکش بیرون.
بریم سراغ باز پیامکاتون. مرسی کلی یک فرستادیم و اینا. گفتن سلام، اینا رو نمیدونم ولی همیشه زایه‌شون میکنم. 930 آخرش 7297 گفته. مجیدم گفته با همسرم و دخترم رادیوتون رو گوش میدم. اتکر مجید جانم. علی اکبر مالیان گفته که خوبان کشیدن فضولی یا جستجو کردن در کارها زندگی کاملا خصوصی دیگران در بتنین ازشترین کارها می باشد. یک آدم در رابطه با دیگران انجام می دهد و جز گناهان نابخشیدنی می باشد. متشکرم علی اکبر مالیان. اینها را که می دانیم، شما با آدم های فضول چه کار میکنی؟
تو کلام الله مجدم داریم ولا تزدست و به امور زندگانی چسان دیگران زیاد دخالت نکنه، اصلا دخالت نکنه، خوب نیست. انسان باید از زندگی خودش برپشتش رو درست با همسایه، با فامیل، لان هر چه باشه باید صلاح ذات البین کار کنه. چه پیغمبر رحمت فرموده صلاح ذات البین افضل من امت صلات و صیام. اگر کسی بین دو نفر اصلاح بده، یک سال از نماز روزه مستحبه با ارزشتره. این کار بکنیم، نباید تجسس کنیم، نباید دخالت کنیم، خدای ناشده نمامی کنیم، سخنچینی کنیم.
محمد جواد کاشانی از دارابات گفته سلام، جواب اونا رو نمیدم و بهشون بی اهمیت میشم. راستی از میثم عبدی چه خبر؟ کجاست؟ کجا میخواد باشه؟ همونجا که باس باشه اینکه اهمیت ده. والا بعد گفتن که آقای رونق اینقدر لهجه رو مسخره نکنید، نجات پرستی خوب نیست. انگار گفتیم نجات برتر کیه؟ نجات به بعدش هم آقا لهجه هست. این همه با گویشه مختلف صحبت میکنیم، با لهجه های مختلف صحبت میکنیم، به زبان های مختلفی وقتی صحبت کردیم. من در همین رادیو ترکی صحبت کردم، عربی صحبت کردم، انگلیسی صحبت کردم، اردو اومدم صحبت کنم، دیگه دیدم نمیتونم. والا ابراهیمی از ترافیک امام علی گفته که پیامک من نخونی، رفیقم کنارم نشسته، آقای حفظی ناراحت شد. آقای حفظی ناراحت نشید، تو رو خدا باور کنید هیچ قصد و نیت سویی وجود نداشت، همجوری سوء تفاهم پیش اومد. آقای پیامکشون نخوندم، خودشون اسمشون ننوشتن، ولی بالاخره این بعد گفتن که مهدی از خاوران کلاسی 100% تضمینی رو گفته، شما در چند جلسه استاد پیچاندن میشه؟ من از همون اول استاد پیچاندن میشم، خیلی چیز پیچیده نیست. بریم در اختیار دل رو بشنویم تا بعدش در اختیار تو باشیم، یعنی اون بخشی که مربوط میشه که شما بیاد روی خط و با هم دیگه تلفن گپ بزنیم.
در کوچه پس کوچه های حکمت و حکایت، با بازخوانی امروزی از روایت‌های شیرین ادبیات کهن ایران زمین، پا به پای شیخ ابوسعید ابوالخیر، سعدی، شیخ بهایی، لقمان حکیم و دیگر صاحب قلمان زبان فارسی همراه می‌شوید. اندر احوالات اختیار کردن هر آنچه نیت خیر در بر دارد و نیکی در پی. در اختیار دل، اندر احوالات پرهیز از تجسس و محتسب و سرکشی در زندگی مردم. سالها پیش یه دوستی از یه کاری که عادتش شده بود عجیب رنج میکشید. میگفت وقتی تو زندگی مردم سرک میکشید، آرامش از زندگیش برداشته شده بود. میدونست که کار غلطیه، اما یه جورایی خوب انگار عادتش شده بود. حالا مدت هاست که تجسس و سرک کشیدن رو ترک کرده. به قول خودمون سرش تو زندگی خودشه. آرامش و امنیت و اعتماد کمترین چیزاییه که داره تجربهشون میکنه. متون کهن ادبیات ایران زمین پر از نمونه های عبرت آموزی که هر کدومشون برامون درس زندگی هست. آوردند محتسب شبها در شهر می گردید و از احوال مردم خبردار می شد. شبی از خانه آوایی شنید، از دیوار خانه بالا رفت و تجسس اختیار کرد و دید اهل خانه مشغول به خطاکاری اند. در جا ندا در داد و به مرد گفت ای دشمن خدا، فکر می کنی خدای تعالی اعمال شنیع و گناهان تو را پنهان می کند؟ مرد گفت ای مرد، اگر از من یک گناه سرزده باشد، تو از سه جهت مرتکب گناه شده ای. اول آنکه خدای گفته است تجسس در احوال مردم اختیار خود نسازید، لیکن تو تجسس کردی. و دوم گفته است خانه ها را از دربهایشان وارد شوید، و حال آنکه تو از دیوار خانه ما داخل شدی. و سوم آنکه خدا فرموده است هرگاه داخل خانه ها شدید سلام کنید، ندا دهید و اهل خانه را قبل از ورود آگاه سازید که تو چنین نکردی. اگر بر ما یک گناه هست، بر تو به سبب تجسس اختیار کردن و سر به خانه دیگری کشیدن بدون اذن گناه بسیارتر است. خیلی وقتا اون چیزایی که ما خدای ناکرده سعی میکنیم ازشون سر در بیاریم، اسرار مردم هستن و بین خودشون و خدای خودشون میمونن. چه بسا خطاهایی که با تجسس نکردنها به توبه ختم میشه و به گوش و چشم هیچ بنی بشری نمیرسه. وقتی اراده و اختیار دلمون رو به دوری از تجسس بنا میگذاریم، اون موقع است که خدا هم چشم خطا پوشش رو به روی خطاهای ما میبنده و آبرومون رو میخره.
خب خب بریم سراغ در اختیار تو و عزیز شنوندهی که الان روی خط هستند، از شنونده خوب ما هستند، راننده تاکسی هستند. قبلا هم صداشون رو شنیدیم، هم پیامکاشون رو خوندیم، همین الان پیامکشون رو خوندم من و به پویش به عشق علی هم پیوسته بودند و مسافراشون رو تشویق میکردن که در این پویش شرکت بکنن. علی اکبر مالیان سلام، عصرت بخیر، تاعت قبول.
سلام خدمت استاد بزرگ دوار رونقی عزیز و تمام همکاران بزرگشون.
مخلصم.
فضولی کردن
خوب.
یا سرک کشیدن یا جستجو کردن یا حتی دخالت کردن تو امور شخصی دیگران و حتی جامعه بدترین گناهه که حتی نابخشیدنیه.
خوب.
ما شاید با کوچکترین فضولی که میکنیم تو زندگی مردم سرک میکنیم یا دخالت میکنیم باعث میشه زندگی دیگران از هم پاچیده بشه.
علی اکبر.
و خیلی از مشکلات واسه مردم پیش بیاد.
متوجه هم چی داری میگی؟
همینم به تبعیت از جامعه است.
آره.
ما تو این فضای مجازی بعد که انواع اقسام خرافات رو دارن به خوردمون میدن، چی چه کار کرده، چی چه کار نکرده، فلان کار کرده، واقعا یه مواظب اعمال و رفتار و گفتار و کردارمون باشیم، نذاریم فریبمون بدن. این فضای مجازی بیگانه واقعا داره جامعهمون رو تخریب میکنه.
علی اکبر بذار این سوال ازت بپرسم، ماهی چقدر درآمدته؟
من والا قبلا بازاری بودم حقیقت.
خب اونجا اون موقع چقدر درآمدت بود؟
من درآمدم هر چی خدا خواستم بهم داده. درآمد بستگی داره به بینش آدم، بستگی داره به بخشش آدم، بستگی داره به کرم آدم. شما هر
خب نه الان چرا عدد به من بدهی؟ نه پیچون منو دیگه عدد به من بده.
من باور کنید الان درآمد ماشین تاکسی حقیقت بهت بگم با این لوازمای قلابی و لوازمای خراب و لوازمای گرون اصلا یه تاکسی به زور خرج خودت.
ببین دارم فضولی میکنم و تو داری میپیچونی. عدد به من بده.
ما 7 تومن تا 8 تومن شاید درآمدش باشه.
7 تومن تا 8 تومن درآمدش باشه.
8 میلیون درآمدش بعد... ولی نصفش میره تو خوره باشی.
بچه‌م داری دیگه. علی اکبر بچه‌م داری دیگه.
من 4 تا بچه دارم.
4 تا
دختر دارم، یه پسر دارم.
ازدواج کردن؟
نخه. ازدواج کردن. ولی شرایطی که واقعا من اومده بود طرف خواستگاری دیدم داره خونه منو مچ میکنه. خودم آقا تو رو چی اومدی؟ اومدی خواستگاری یا دنبال خونه اومدی؟ ما از بچه قدیمی منطقه مجیدیه که یعنی روستا بود به دنیا آمده این روستای مجیدی هستیم که خیلی از این بونگا و خیلی از مردمان قدیمی مجیدیه ما رو میشناسن. ما از پدرمونم کاسب این منطقه بوده، خودمونم کاسب بودم. دلاوران نمایشگاه مبل و صندلی داشتم. 300 متر من گاراژ داشتم تو دلاوران. دهه 70 بهترین تولید کننده مبلمان در سطح ایران بودم. اون موقع اصلا یافت‌آبادی وجود نداشت. در رابطه با این فضولی‌های مردم، من اون زمان 8 تا کارگاه تولیدی داشتم بود. 2 تا کارگاه بزرگ نجاری، 2 تا کارگاه رنگکاری، 2 تا کارگاه روکوبی، مونتاژکاری، منبتکاری، یعنی 0 تا 100 کار خودم انجام میدادم. در رابطه با این فضولی‌های مردم به این روز افتادم. افتادم راننده تاکسی. هی اومدن بهم گفتن آقا تو اینجا به درد نمیخوره، تو تولید کننده هستی، یه زمین هست بلانجا بهت بدیم کارخونه بزنی. ما رو برداشتن بردن اطراف تهران که الان نمیخوام بگم کجا هست، یه زمین به ما انداختن 6000 متر. زمینه کشاورزی در اومد، تغییر کاربری ندیدن. 12 سال من رفتم اومدم از کار اصلی خودم افتادم. ناراحتی اعصاب یادم، خیلی از مشکلات با سر پیش اومد. کاری ندارم، نصف زمینه رو فروختم رفتم استان گیلان، اونجا یه مقدار بقول مرگوداری بازی بازی کردم.
من اومدم یه ذره فضولی بکنم راجع به درآمد تو، ولی تو ماشاءالله نه قشنگ کلا آزادانه راه.
دو سال به خدا
علی جان ممنونم ازت.
دو سال پناه آوردم به رادیو،
خیلی کارو خوب کردم.
آرامش خاصی تو این رادیو به من داده. تو سیما از گفتگو با شما، از این پیامکاتون، از این حرفاتون، یعنی هر حرف شما هزاران پند و هزاران حرف خوبه که اگه آدم بتونه به این پندای شما، به این نصیحتای شما عمل کنه، زندگی هم واسه خودش، هم واسه دیگران، هم واسه یه جامعه بهش.
درود بر تو علی جان، ممنونم، متشکرم ازت. چون ناصر محمد نژاد هم روی خط هست، من دیگه با خداحافظی میکنم که ناصر هم بیاد رو خط، ولی منت میذاری که روزه رو گوش بدی ان شاء الله. آفرین، بسازیم، باریکالله، باریکالله جانم، من شاگرد شما.
سال نو مبارک، من میگم سال خوب رو باید بتونیم با هم بسازیم، نگید سال نوتون مبارک، بگید بیاییم سال خوب رو با هم بسازیم
ایشالله.
با اعمال و رفتار و گفتار و کردار خوبمون سال خوبی رو بیاییم بسازیم. این فضای مجازی من واقعا چون راننده تاکسی هستم خیلی چیزا دارم میبینم، خیلی چیزا دارم میشنوم، این فضای مجازی داره مردم رو فریب میده، این فضای مجازی داره هم خانواده ها رو هم بنیاد جامعه رو داره از بین میبره. من
ولی خیلی هم داره کمک میکنه، همین فضای مجازی به خیلی از کسب و کارهای خانگی داره کمک میکنه، یعنی هر چیزی رو علی جان آفرین. خب دیگه همین دیگه،
ما ظرفیت اینو باید داشته باشیم بتونیم از هر چیزی درست استفاده کنیم.
همین باریکل، ممنون و متشکرم از علی جان. من چون میخوام ناصر هم روی خط بیاد عزیزم، آره دوز وقت ناصر هم بفتون، ممنون و متشکرم، باهات خدافظی میکنم، روزت خوش باشه، سلامت باشی، فدای تو بشم، درود بر تو، ممنون و متشکرم. ببینید هر چیزی های یک طرفه بخوایم نگاه بکنیم از توش یه چیز بدی در میادی. همین فضای مجازی انقدر فرصت‌های خوب داره، انقدر امکانات خوب داره، ولی خب چجوری ازش استفاده می‌خوایم بکنیم؟ واقعا چگونه می‌خوایم ازش استفاده بکنیم؟ کجا می‌خوایم استفاده بکنیم؟ و نگاه‌های یه طرفه همونی میشه که یه سری براش یه طرحی تصویب می‌خوام بکنن، یه سری هم به جد مخالفن و کلی هم براش دارن امضا جمع می‌کنن. بماند، موضوع بحثمون نیست، بریم سراغ ناصر محمدرضا. ناصر سلام.
سلام آقای دانلی،
حالت چطوره؟
قربون شما.
خوبی؟
شما
عزیزی، خیلی مخلصیم،
خیلی خوشحالم که صداتون رو دوباره میشنم آقای دانلی.
دورت بگردم، ممنونم، سلامت باشی. ناصر کجایی الان؟
من الان نسیم شهر محل کارم.
محل کار چی کار میکنی؟ محل کارت؟
من کارم آقای دانلی چاپ تریکوه.
چاپ تریکو صرف میکنه اصلا براتون؟
ببین صرف میکرد.
خب
مثلا 3 سال پیش رنگ میخریدم کیلو 10000 تومان، کارو میزدم 1000.
آها.
بعد الان میخرم رنگ کیلو 104 تومن،
خب
کارو میزنم 1000 تومن. امروز رفتیم بحث کردیم 20% بذارم رو قیمت نداشتن.
خیلی نامردی.
10 تا کارگرم قبل از این داشتیم، افزایش او باعث شد که با همشون خدافزی
با همشون
با همشون.
الان یعنی خودت تک و تنها داری کار میکنی؟
خودم تک و تنها وایستادم.
خب این که خیلی سخت میشه که.
برای خیلی ها سخت شده. خب من نیستم.
الان یعنی به تک و تنها میرسی اصلا کاری انجام بدی یا نه؟
نه.
آها.
اصلا یعنی الان رنگی که من کیلو 104 تومان بریزم تو شابلون یه کیلو رفت دیگه. یعنی یه کار باید بدم 104000 تومان.
ببینم حالا من راجع به کارت اینه، الان درآمد کارت خوبه؟ الان مثلا چقدر در عدد به من بده لطفا.
الان آقای رونقی مثلا، خب الان مثلا میانگین خودشو بگوش، من که 30 سال کارم همین کاره، بعد مستقیمنم خودم دارم کار میکنم، مثلا خدا به برکت بالاخره اگه کار کنی در میاد، یه در 15 تومنی در میاد.
خب الحمدلله،
چه کارگر باشه چه نباشه.
ناصر بچه نام داری شما؟
من 3 تا بچه دارم.
چند سالشونه؟
من بچه بزرگم 20 سالشه، کوچیک‌تر 16 سالشه، بعد بچه پسرم که 8 سالشه.
بزرگی دختر بودن؟
بله دو تا رو دختر انتخاب.
خب الان دیگه وقت ازدواجشونه دیگه.
من وضعیت که میبینم به هیچ عنوان.
آقا ازدواج وضعیت نمیشناسه، وقت ازدواج الان.
نه آقای رونقی،
شما احتمالا نمیدونی واقعا. به نظر من الان شما دیگه، حالا نمیدونم اگه میخوان درس اینا دارن میخونه دختر خانمتون؟
بله همشون دارن درس میخونن.
به بسام چی میخونن؟
جفتشونم دخترام تو رشته خودن هم شیمی دارن میخونن.
آها. چرا رشته چرا پزشکی نخوندن؟
آخه ببین من برای کار خودم، مثلا الان یکیشون گرافیک داره میخونه، یکیشون شیمی.
خب پزشکی گرافیک... رشته به این خوبی؟
آخه به همون دیگه، من گرافیک برای کار خودم که طراحی میکنیم، کلا کارو میدیم بیرون، و شیمی هم که برای ساخت رنگ و اینجور چیزا خیلی برام کمک.
خب شما یه وقتی وسط همون کاری که داری طراحی میکنید درست میکنید دل درد بگیره، یکی باید باشه که اونجا بالاخره حواسش به شما باشه دیگه. چرا پزشکی نخوندن؟
آخه دیگه همه نمیتونن این کارو بکنن که.
چرا نمیتونن چه کار بکنن؟
آره نقیباد استعداد نگاه کرد.
خب بچه‌هاش ماشاءالله، هزار ماشاءالله، هر کدومشون سراپا استعداد. الان احساس نکردی من خیلی دارم تجسس میکنم، فضولی میکنم؟
دقیقاً میدونم چی
میگی. چرا داری دور و برت از این تیپ آدمو؟
خیلی خیلی آخه آیرونقی، ما الان این دوستمون که پشت خط داشتم صحبت میکردن خیلی
عادی
بودیم، بعد مثلا ما همیشه آدمی هستیم که منتقدیم. کلا داریم ما انتخاب میکنیم، اصلا به خودمون هم نگاه نمیکنیم.
انتخاب نمیکنیم، فوش میدیم.
آقای رونقی، 10 روز عید چند نفر ما کشته دادیم؟ فکر میکنی آیندگان مثلا آیندگان به ما نمیخندن؟
آیندگان هم جای ما نبودن که بدونن ما چه شکلی زندگی کردیم.
میخندن از اینجا که من حرکت میکنم، همه تا موشن باز تا خود بندر عباس، آیندگان نمیخندن به ما. هممون ول کردیم.
نه نه، ولی خب خدایی هم تلفاتمون اومده پایین، واکسیناسیونمون انجام شده، یه مقدار یه سری چیزها رو آدابش رو یاد گرفتیم به لحاظ، یعنی واقعا الان جمع رو نگاه کن، شخص خود من خودتو رو نگاه نکنه، اینقدر که مثلا ممکنه من و تو تایی روز به نسبت گذشته خودمون به چکنه باز متوسط دستامون رو بریم بشوریم بیشتر شده، زدون فودی کردن همون این از یه طرف، از اون طرف ملاحظه های باز مهمونی مثل قبل نمیریم انصافا، خیلی چیزامون کمتر شد، ولی میریم ها، داریم مهمونی همون هم میریم ها. خیلی خلاصه، بس یک دقیقه نهایتا این جنبندی با هم دیگه بتونیم داشته باشیم. آره،
زمانی که مدارس باز شد من خونه پدرزنم هم عید نرفتم، به خاطر اینکه یه پیرزن و یه پیرمردن نخواستیم مریض بشن. مدارس باز شد، سه تا بچه های ما سه تا شدم کرونا گرفت، بعد رفتیم پیش دکتر، دکتر حداقل یه جاییه که کارت خانم که اجباری کردن نداره، اونجا هم از جایی نیست پول بگیری.
درسته،
اینو قانونی که میذارن، میگه آقا پول من کجا بیارم؟ میگه به من که برو بیرون. اینا رو باید یه مقدار داشته باشه. من که دو سال تلاش کردم کرونا رو نگیرم، چرا با یه تصمیم اشتباه
بله
مردم رو دوچار بدبختی میکنن؟
نه این حرف درسته و دمت گرم که همچین نگاهی داری، همچین ملاحظه‌ای داری، درود بر تو. من چون فرصت نداریم ناچارم ازت خدافظی بکنم ناصر جانم، ولی خیلی مواظب خودت باش عزیزم.
من اینجا با ایران صدا باز موقع دارم گوشیدم، به خدا رادیو تهران رو نداریم، بعد میگم گوشمو میتسونه به رادیو.
آقا من نسیم شرم اگه جز استان تهران نیست،
نسیم استان تهرانه.
خیلی خب، پس چرا رادیو من الان دوستان توسفن آبادیمون دارم عرض میکنم
جا. یه دونه رادیو ندارم که، رادیو ماشینم هست، رادیو کارگاه هست، رادیو خونه هست، نمیدونم تلویزیون هست، رادیو صدای رادیو تهران خفه هست.
شاید کسی جلو دهن منو گرفته مثلا اون لحظه،
نمیدونم، یا گوش ما رو گرفته.
ولی نه، همون ایران صدا هم گزینه خوبیه، از ستا باکس هم گوش بکنید، خیلی خوبه. دم شما گرم ناصر جان، ممنون و متشکرم، درود بر تو، خیلی مواظب به خودت باش عزیز دلمی، ممنونم، باهات خدافظی میکنم، طاعتت قبول باشه. گپ زدیم کلی راجع به چیز، راجع به اینکه با کسایی که میخوان به زندگی شما ورود بکنن فضولی بکنن و و و و خیلی داستانای دیگه، شما چی کار میکنید و اینا. شما همچنان زنگ بزنید به ما به 2265-2465-2265-2266 و پیامک 3094 که در اختیار شما هست.
سرایم نزد تو مهمان مستمرایم، از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز افتخرایم. قم کن ای عشق تا به سرایم، نزد تو مهمان مستمرایم، از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز افتخرایم. جان تو و جانان تو و جریان تو و خواهان منم، آن تو و کیهان تو و بنیان تو و حیران منم، دل تو و حاصل تو و ساحل تو و مایل منم، کل دلایل تو و کامل تو و غافل منم. جان تو و جانان تو و جریان تو و خواهان منم، آن تو و کیهان تو و بنیان تو و حیران منم، دل تو و حاصل تو و ساحل تو و مایل منم، کل دلایل تو و کامل تو و غافل منم. دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم. دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم، روز
و شب میگردم دور تو ای جانم.
رسیدیم به بخش دوم مستند اختیاریه و دوست و همکار بسیار خوب بنده سرکار خانم نهانی اینجا هستن. سلام علیکم. عصر شما بخیر. تاعت قبول.
از شما هم قبول باشه. عصر شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که برای دومین باره که مهمان برنامه اختیاریه هستم و البته سلام میکنم به شنوندگان رادیو تهران که این شبها در لحظات قبل از افطار همراه شما بودند و بازم میگم که خیلی خوشحالم که الان اینجا هستم.
بودم تا سه نشم بازی نشه بزنیم تا آخر هفته میشه یا نمیشه.
یه چیز جالب براتون میگم. من امروز داشتم تقویم و ورق میزدم. راستش من یه مدتیه که اصلا از تقویم فاصله گرفتم. خیلی تقویمو چک نمیکنم. دلیلش هم پیدا نکردم که
شما صفحه منو دنبال کنید الان کاملا متوجه میشید.
دقیقاً صفحه شما رو اول دیدم بعد تقویمو نگاه کردم. من یه برادرزاده‌ای دارم چیزی که دوست نداره مثلا بهش میگی اینو دوست داری میگه نه من ندوست.
من ندوست. من ندوست. چند سالشه؟
الان 3 سالشه.
ماشاءالله.
سلامت باشی. منم الان دقیقاً دچار همون حالت شدم. تقویم ندوست شدم.
تقویم ندوست.
بعد اون روز شمار شما رو دیدم و تقویم و ورق زدم و واقعیتش اینه که دوباره طبق معمول حیرت کردم از اینکه انقدر سریع همه چیز داره میگذره و الان طبق اون چیزی که شما نوشته بودین به خاطر همینه با دقت دارم میگم 6 روز دیگه تا انتهای ماه مبارک رمضان باقی نمونده دیگه و این شتاب و این گذر ایام خیلی خیلی عجیبه. البته من فکر میکنم که از یک سنی به بعد همه ما دیگه دوچارش میشیم، یعنی تا یه جایی اصلا متوجه این گذر ایام نیستیم، فکر میکنیم اتفاقا خیلی زمانه کشتاری هم داریم، ولی از یک سنی به بعد
یواش میفهمی چرا سری داره میره،
چقدر سری میگذره، چقدر داره به سنت اضافه میشه، چقدر مثلا داری آرام آرام پیر میشی. به قول همون حرفی که میزدن چشم رو هم بذاری، چشم به هم میذاری بچت بزرگ میشه، چشم به هم میذاری نمیدونم سنت زیاد میشه. برای من فکر میکنم از 30 سالگی این اتفاق افتاد که از 30 سالگی این شتاب زمانه رو خیلی حسش کردم، اینکه خیلی همه چیز داره سری میگذره و تو غافل میشی به یک باره همه چیز سپری میشه و میگذره. اما یه چیزی حالا بگم میون،
چون فرصت همونم خیلی محدوده، خانم میکنه که اون پشت بال بال میزنه دیگه تا الان پرواز میکنه.
میخواستم بگم که ولی حالا تو همین شرایطی که خیلی همون این شتاب و سرعت رو حس میکنیم و یه مقدارم بیتفاوت شدیم نسبت به خیلی از اتفاقات، ولی به نظرم اونهایی برندند که باز نسبت به خیلی از مسائل دغدغه دارن، حساسن و سعی میکنن که هر کاری از دستشون بر بیاد انجام بدن. حالا یه نمونه حی و حاضرش اتفاقی که از دیروز مثلا افتاد این که فیلم رضا رویگری پخش شد. هممون خب به هر حال دیدن اون صحنه برامون ناراحت کننده بود. طبق معمول همه شروع کردن وا اسفا و دریغا و ای بابا ببین با هنرمند چجوری برخورد میکنن و قدرشو نمیدونن، که البته حالا تا یه حدی همون بحثای درستیه. اما تو همین شرایط ولی یه چند نفری پیدا میشن به جای اینکه بخوان افسوس بخورن میان به قول معروف آستینا رو میزنن بالا و امروز صبح میرن پیش رضا رویگری شرایط بهتری رو براش مهیا میکنن و فارغ از همه یه نمیدونم آپارتمان و پرستار و اینا، این آرامش ذهنیه رو به اون آدم میدن که تو این همه سال کار کردی، هنرتو خرج کردی، ما حواسمون به تو بودا، ما یادمون بودا، ما قدر هنرتو رو میدونیم و حالا میخواییم مثلا با تمام قدرتمون در خدمت تو باشیم. این آدم ها آدم های ارزشمندین و به نظرم بد نیست که به خودمون فکر کنیم ما هم توی یه بزنگاهایی اگر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. و چون وقت اونم کمه، مستندی که الان میخواییم بشنویم دقیقاً در مورد یکی از همین آدم هاییه که توی این چرخش روزگار اما حواسش به خیلی چیزا بوده.
خب آدم ها این شکلی معمولاً عرض زندگیشون از طول زندگیشون دقیقاً خیلی درازتره، اتفاقاً طولانی تره. بریم بشنویم و بعدش میرو جوش گپ میزنیم.
آی قایم جان، آی قایم جان، گفت جانا بیبی جان خودت رو آشکار کن، والله به خدا براتون رکت چوبه. اما افسوس میگه بسیه دل چه سود خوندنه وز.
من مشهد متولد شدم ولی قوچانی هستم. من پدرم ساز میزدن، شاگرد استاد یگانه بودن، مادرم هم تئاتر کار میکردن، هر دو فرهنگی بودن. استاد یگانه بابای مدرسه‌ای بود، فراش مدرسه‌ای بود که پدر من اونجا معلم بود. بعد ازش خواهش کرده بود که اگه میشه به من ساز درس بده. ایشون هم قبول کرده بود و کلاس دیگه شکل مهمونی داشت، یعنی ما میرفتیم خونه شون، من، مامانم، بابا و اونا با هم شروع کردم به ساز تمرین کردن.